أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در قسمة أول این آية مباركة بود که مهمترین بحث های این آية است. به مؤمنین خطاب شده است. خدا به مؤمنین فرمود علیکم انفسکم، یعنی الزمو انفسکم، یعنی در سیر و سلوک مسیر و مسافت خود نفس است، قهرن سالک با مسلک متحد است و فروعات دیگر. در طی این بحث که سالک با مسلک متحد است، یعنی اگر کسی درست به عقاید و اخلاق و اعمال صالحه دینی معتقد و متخلق و عامل باشد، خودش می شود این راه به انسان کامل مثال زده شد. و برای اینکه ثابت می شود انسان کامل این صراط مستقیم است، از آیه سوره مبارکه یاسین کمک گرفته شد که خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید علی صراط مستقیم. و از این آیه استنباط شده است که وجود مبارک پیغمبر بر صراط مستقیم است، چون صراط در همون جان است و بیرون از جان نیست. زیرا اون چه جدای از جان است به عنوان دستورات دینی، اینا صراط بالقوه نه صراط بالفعل. پس اگر کسی روی صراط بالفعل حرکت کرد، یعنی روی همون شؤون نفسانی حرکت کرده است. گاهی ممکن است سوال بشود که از این آیه نمیتوان استفاده کرد که خود نفس صراط است و سالک با مسلک یکی است، برای اینکه تعبیر به علا شده است که فرمود علا صراط مستقیم. ولی پاسخش این است که به همون مقداری که تعدد نفس از نظر شؤون مطرح است، به همین مقدار میشود گفت به اینکه سالک و مسلک متعددند و مصحح استعمال کلمه علاست که گفته بشود علا صراط مستقیم. وگرنه رو تحلیلی که به عمل آمده است، اون چه که خارج از جان انسان است یه سلسله قوانین هست، یه سلسله دستورات است، اونها صراط بالقوه است. اگر کسی اهل سیر و سلوک است، چون سیر و سلوک به عقیده و اخلاق و اعمال مرتبط است و همه اینها جزء شؤون نفسن، پس صراط بالفعل در نفس است نه خارج از نفس. نشانش این است شما در زیارت جامعه کبیر که بسیار از معارف از این گونه زیارت ها استفاده می شود، ضمن این که به اهل بیت علیهم السلام گفته می شود که اینا عیبت و علمهی و صراطهی و کذا و کذا، اینا ظرف علم خدایند و صراط خدا هستند و ادلای علی الصراط هم اینا راه نمایان به راه مستقیم هستند. ضمن این که گفته می شود اینها حجج الهند و ادلا علی الصراط هستند، در این حال گفته می شود اینها خود صراطن عیبت و علمهی و صراطهو، یا می گویم انتم صراط الاقوام، خود شما راهی. اونجا دیگر صحبت استعمال کلمه حرف جر و امثال ذالک نیست. امام راه است، برای اینکه امام رو همون شؤون نفسانی حرکت کرده است، یعنی عقیدهش حق است، عملش اخلاقش حق است، عملش حق. از این جهت سنت او یعنی قول و فعل و تقریر او می شود حجت. و همون طوری که در قرآن گاهی در سوره انفال دارد برای مؤمنین درجات است، لهم درجات، گاهی در سوره آل عمران دارد هم درجاتون، از صراط هم همین طور است. گاهی انسان علی صراط مستقیم است، گاهی انسان خود می شود صراط مستقیم. یعنی یه تفاوتی هست بین سالک و راه، این در اوائل امر است. اما وقتی این وصف از حال بودن به ملکه بودن در بیاد و از ملکه بودن به صورت فصل مقدم ظهور کند، دیگر سالک با مسلک یکیست. اونگاه نه، یعنی مثل اینکه سالک علی طریق دارد حرکت میکند دیگه، طریق زیر پای سالک است. غرض آن است که همونطوری که دو تعبیر در یکی در سوره انفال یکی در سوره آل عمران درباره درجات مؤمنی هست که در سوره انفال برد لهم درجاتون، ولی در سوره آل عمران برد هم درجاتون. و این چنین نیست که در سوره آل عمران حرف جر به مانند اون تقدیر باشد. درباره صراط هم این چنین است. در بخش از زیارت جامعه دارد که شما ادلا و راهنمایان و دلیل های هستید بر صراط حق. در همون اوائل زیارت جامعه دارد که شما عیبه علم حق و صراط حقی. در بخش پایانیش هم دارد که انتم صراط الاقوام. خب بنابراین خود انسان می شود صراط، مگر اینکه راه را قبول نکند، اون صراط بالقوه را قبول نکند. اگر صراط بالقوه را بالفعل کرد دیگه رو علی صراط مستقیم است، و اگر نه اون صراط بالقوه را که وحی آورد و عقل فطرت پذیرفت اون راه را نرفت، فسق عن الطریق میشه زل. وقتی که گرفتار زلالت شد از صراط مستقیم فاصله گرفت میشود سبیل الغی. در سبیل الغی خودش میشود غاوی. خب مطلب مهم این بود که اگر کسی به یاد خود هست معلوم می شود خدا را قبلا شناخته است، که این حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه برهان لمی شد نه برهان اینی. اون چی که تو کتاب های عقلی هست این است که اگر کسی خود را بشناسد، شؤون خود را بشناسد، یا از تجردش پی به تجرد حق می برد، یا از امکانش پی به وجوب واجب می برد، یا از حضور خودش پی به قدم واجب می برد، یا از ضعف خودش پی به قدرت واجب می برد، یا از جهل خود پی به علم واجب برد، هر چه گفته بشود در همین مدار برهان این نیست. اما اون چی که سیدان استاد رضوان الله از این آیه و آیات دیگر استفاده کردن برهان لمی است، که انسان طریق است. هیچ سالکی به فکر راه نیست مگر اینکه قبلا به فکر هدف باشد. پس من عرف نفسه فقد عرف ربه سابقا، چون خدا و لقای خدا چون هدف است. اگر کسی به فکر خود بود چون خودش طریق است معلوم می شود قبلا به فکر خدا بوده است. خب آثار یاد خدا یا فراموشی خدا هم در بحث‌های قبل مشخص شد. اگر کسی خدا را فراموش کرد خود را هم فراموش می کند، و اگر خود را فراموش کرد کور است که خود را فراموش کرد، چون هیچ چیزی به او از خود او نزدیک‌تر نیست و چون کور است نمی‌بیند. به چه دلیل اگر کسی خدا را فراموش کرد کور می‌شود؟ به دلیل سوره طه که فرمود یک عده‌ای را ما در قیامت کور محشور می‌کنیم و نحشره یوم القیامة اعما. اون روز اون احتجاج میکند که رب من حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدا پاسخ میدهد که کذالک اتت که آیاتنا نسیتها و کذالک الیوم تنسا. چون آیات الهی در دنیا به تو رسیده است، تو این آیات را نادیده گرفتی، پشت سر گذاشتی، اعتنا نکردی، فراموشت شد، امروز فراموش میشوی. خب این جواب اون سوال است دیگر. سوال میکند که چرا مرا کور محشور کردی؟ جوابش این است که چون آیات الهی را فراموش کردی امروز منسی مایی. معلوم میشود منسی بودن مستلزم کوریست دیگر. اگر کسی از یاد خدا برود، خدایی که به ما کان ربک نسیا، خدا که هیچ فراموش نمیکند، فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، خدا اگر کسی را از یاد ببرد یعنی مورد عنایت قرار نمیدهد. مثل این که خدا بعضی ها را نمی بیند، لا یند رو الیهم، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است. چیزی نیست که از مشهد و مرآی حق غایب باشد، و سراسر جهان کلمات الهی هستند. چیزی نیست که کلمه حق نباشد، سراسر جهان کلمات خداست. اگر سراسر جهان کلمات خداست او متکلم است و مکلم، ولی فرمود من با بعضی حرف نمیزنم، خدا با بعضی حرف نمیزند. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم. خب اون تکلم تشریفی و عنایت، اون نظر تشریفی و عنایت، اون توجه تشریفی و عنایت را نسبت به دین ندارد. نداشت چی میشود؟ اونا کور میشود. خب داشت چی میشود؟ اونا بینا میشود. پس این که در سوره بقره فرمود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم، این غیر از آن است که اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، که این در بحث دیروز مبسوطن ثابت شد. اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم یعنی به یاد نعمتهای من باشید. خب اگر به یاد نعمت خدا بودیم چه می شود؟ اونو در سوره مبارک ابراهیم مشخص کرد که لئن شکرتم لازیدنکم، اگه کسی به یاد نعمت خدا بود، به شاکر بود، خدا نعمت او را افزوده می کند. این مال یه مرحله. اما بالاتر از اون فرمود به یاد من باشید، اذکرونی اذکرکم، اونجا که سخن از نعمت است، به یاد نعمت باشید، شکر نعمت کنید. شکر نعمت باعث افزایش نعمت می شود که این شکرتم لازیدن نکن. اما اونجا که انسان به یاد منعم بود، به یاد خدا بود، نتیجه چی می شود؟ اون رو از قرآن استنباط کرد و اون استنباطش هم به این نحو بود که اونجا که انسان منسیست کور است. برای که در همه جا وقتی سوال می شود که چرا کورم، میگن چون منسی خدایی کوری. خب لازمش به قرینه تقابل این است که اگه کسی منسی نبود، مذکور بود، خدا ذاکر بود، به یاد او بود، این میشود بینا. چه گروهی بینا هستند؟ ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیه السلام بینا هستند. خدا فرمود اینا دارای بصرند، اولی الایدی و الابصار، اینا دارای بصرند، اینا دارای چشمند. اون بصری که در جان هست، نه بصری که در چشم سر هست، این که خب همه دارن. این که همون لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون بصر درونی مال انبیا و اولیا و وارثان این هاست، و چه این که اون گوش بیرونی هم مال این هاست. و اگر کسی به یاد حق نبود، اون چشم درونی کور می شود. این یه مقدمه. و قیافه های آدم در قیامت به شکل درون ساخته می شود، این دو مقدمه. چون درون کور است، همون کوری درونی بیرون می آید و ظاهر می شود، این نتیجه. لذا اینها در قیامت کور محشور می شود. چه این که اوصاف دیگری که در نهان و نهاد انسان است، همون اوصاف درونی در قیامت ظاهر می شود، که عده به صور حیواناتی در می آین که در دنیا به اوصاف اون حیوانات متصف بودند، که فتحتون افواجا. خب بنابراین اگر کسی به یاد خدا بود، خدا به یاد او. وقتی خدا به یاد او بود، هستی او را پرفروغ می کند، نه صفحه او را. صفحه او را وقتی رنگی می کند که او به یاد نعمت خدا باشد، که لئن شکرتم لازیدن نکن. اما هستی او را وقتی پرفروغ میکنه که به یاد منعم باشد، نه به یاد نعمتهای او. پس اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یک پاداش دارد، فاذکرونی اذکرکم پاداش دیگر دارد. و در نوبت قبلم به عرضتون رسید که آیاتی که مربوط به نسیان و یاد خداست، اینا سه طایفه است: نسیان مبدأ به عنوان محرک، نسیان غایت به عنوان هدف. گاهی فرمود خدا را که منعم است فراموش نکنید، وشکرولی ولا تکفرو. گاهی هم می فرماید که اینها لقای خدا را فراموش کردند، که این برمیگردد به لقا، نسیان هدف. اگر یک متحرک محرک را از یادش ببرد، ارتباطش را از محرک قطع کند، از حرکت می ایستد. چه این که اگر یک متحرک ارتباطش رو از هدف قطع کند، به یاد هدف نباشد، چنین انسان متحرکم میستد. خداوند گاهی آیات در آیات قرآن کریم گاهی ما را به هو الاول که محرک فاعلی است دعوت میکند، گاهی ما را به هو الاخر که مبدا غایی و محرک غایی است دعوت میکند، گاهی اینها رو جمع می کند، نظیر اون که در سوره احزاب آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرًا کثیرا. مطلب دیگر اون است که گاهی انسان خیال می کند این کارها در حد وصف برای او می ماند و جدای از جان او است، و خیال می کند بعدها می تواند تصمیم بگیرد، در حالی که این اوصاف
کل هستی او را فرا میگیرد، اون نقطه مرکزی که بخواهد تصمیم بگیرد اون دیگه عوض میشود. از بیانات نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه استفاده میشود که اگر کسی مشغول خودش نبود متحیر است. من شغل نفسه به غیر نفسهی فقط تحیره. یه وقت از انسان مشغول درس و بحث است، خیال میکند در مسیر است، یا مشغول کارهای عادی است، خیال میکند در مسیر است، الان به فکر خود نیست که به تهذیب خود بپردازد و تغییر اوصاف درونی بپردازد، به فکر اونها نیست. چنین انسانی متحیر خواهد شد. فرمود من شغل نفسه به غیر نفسهی فقط تحیر. این در بیانات نورانی است امی در نهج البلاغه است. اگر کسی خود را به غیر خود مشغول کرده است متحیر است. خب به غیر خود مشغول کرد یعنی به چیزهای دیگر بپردازد. به این فکر نباشد که من در چه شرایطی ام. در خطبه 157 نهج البلاغه به این صورت آمده است. فرمود من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات و ارتبک فی الحلقات و مدت به شیاطینه فی طغیانه و زینت له سیئ اعماله. چرا اولین خطرش این است که متحیر است؟ برای اینکه او راه را گم کرده. اگر این آیه محل بحث سوره مائده دارد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، یعنی راه نفس است. خب اگه کسی راه را ول کرد یقینا متحیر است، بیراه می رود. من شغل نفسه به غیر نفسه، چون همه ما کار داریم، درس و بحث داریم، اما چیزی محصول عمر ما نیست. آخرای عمر انسان متحیر است، برای اینکه اون چه که اونی که راه بود او را رها کرده، به بیرون راه رفته. من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر به ظلمات و قهرن ارتبک فی الحرکات و مدت بهی شیاطین و فی طغیانه. چه این که بحث های دیگری که باز درباره تقوا و مانند آن هست، برای همین است که اون کوری درون برطرف بشود. در خطبه 198 آمده است که فی ان تقوا الله دواء و داء قلوبکم و بصر و عمى افئدتکم، یعنی کوری دل را تقوا درمان میکند. خب نه، یه وقت است که به درون خود سری نمیزند که درونش از جهل به علم آمده، از ریا به اخلاص آمده، از هوا به تقوا آمده، کار به ندارد، مشغول امور عادی است. این که بزرگان اخلاق گفتند ببینید که شما برای رضای خدا دارید هدایت میکنید یا نه، گفتن اگر یک کسی امام جماعتی واعظی عمری در یک مسجدی در یک محله خدمت میکرد، یک کسی غریبی رسیده است تا مردم به او اقبال کردن، این اگر هیچ حرف نزد، هیچ گره نکرد، نگفت مردم خوش استقبال و بدرقه اند، ما رو رها کردن به دنبال دیگری رفتن، معلوم میشد عمری برای خدا خدمت میکرد. میگه تو الان من خدمت میکردم، الان دیگری، چون حرف یکیست برای خداست دیگر. اما اگر گلش از همین الان شروع شد، معلوم میشد این عمری در تحت ولایت شیطان بود و خیال میکرد برای خدا دارد کار میکند. اگر شاگردان کم و زیاد بشن، اگر مستمعین کم و زیاد بشن، اگر مأمومین کم و زیاد بشن، اگر مقلدین کم و زیاد بشن، اگر مطالعه کننده های کتاب کم و زیاد بشن، آدم هیچ تکون نخورد، معلوم می شود که برای خدا بود. اما اگر کم و زیاد شدن، اعتراض و گله شروع بشه، معلوم میشه که او بیرون را نگاه میکند نه درون را. او مشغول شاگردان خودش است نه مشغول خودش. من شغل نفسه به غیر نفسه فقط تحیر، چون راه نفس است، غیر نفس که راهی نیست. خب مطلب دیگر این است که این جنبندی فعلاً بسته شده است که انسان سالک است، انسان مسلک است، انسان هدف است و همه این محدوده در درون خود اوست و همه اینها در قیامت ظهور بکند. قیامت ظرف ظهور این واقعیت هاست، نه ظرف حدوث اینها، نه اینکه کسی اونجا کور بشود. پوری افراد اونجا ظهور میکند، نه کسی اونجا کر بشود، نه کسی اونجا شام بسته بشود. خب بوی بهشت را میگوین 500 سال با راه 500 سال فاصله بوش به شام میرسد. کسی که عاقل والدین است یا مانند اون، این بو را استشمام نمی کند. این نه بر به این به معناست که در قیامت شامه او بسته است. این شخص همکنون شامه بسته است، اون روز ظهور میکنه. شامه کسی باز است که فاصله 80 فرسخی بگوید اینیل اجید ریح یوسف لولان تونیدون، یه همچه شامه در نهاد انسان هست بالاخره دیگر. حالا 80 فرسخ نشد، لاقل 8 فرسخ 8 قدمی را آدم بشنود دیگر، بوی تقوا را 8 قدمی بشنود، 8 قدمی نشد 8 سانتی بشنود. کسی در کنار آدم نشسته، آدم در درون رو بفهمه که متقیست یا نه، بوی خوب میاد یا نه. این شامه برای ماها که نیست که، یه چی معلوم شه این شامه نیست. یه بصری هم در درون آدم هست، یک گوش هم در درون آدم هست که تعیه ها ازن واعیه، یه لامسی هم باز در درون آدم هست. یه وقتی چه خیلی حساس است، اگر از گوشه دوری مثلا میگن فرونجا اگر شما یه کبریت روشن کردید، اون ماده منفجر منفجر میشود. اینجا جای روشن نیست، این چه حساس. اما وقتی این به نزدیکی که رسید ماها احساس میکنیم، بعضی از اونها که حساسن از دور هم احساس میکنن. خب یه نیروی در نهان انسان است به نام نیروی لامسه. نیروی بیرون ما، نیروی لامسه، اگه کسی دست ما زد خب ما میفهمیم دیگه. اگه کسی دستش به پای ما خورد، دستش به دوش ما خورد، ما احساس میکنیم. جسمی اگر به دوش ما خورد احساس میکنیم. این وسیله نیروی لامسه است. بعضی ها این نیروی لامسه رو ندارن. شیطان هر چه دست میزند، هر چه هلشون میداد، اینو احساس نمیکنه. بعضی رو دارن که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اونجا که شیطان داد نمیکشد که گوش بشنود، که اونجا خودش نشون نمیداد، چون از راهی میآید که ما رو نمیبینیم، از پشت سر میآید. پشت سر نه یعنی انسان جلو و دنبال دارد، اون جای جای غفلت پشت سر اوست، وگرنه او از راه جسم که نمیاد. این یوبس به صوفی صدور الناس، اینی که یوبس به صوفی صدور الناس، این صدر که جلو دنبال ندارد، که ما بگیم شیطان از پشت سر میآید. که خدا فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و پیروان او از راهی میآیند که شما اونها را نمیبینید. خب جان آدمی که مثل بدن او نیست که چشمش باید یه طرف باشد، که پشت سرش چشم نداشته باشد. که شیطان هم که یوبس بی صوفی صدور الناس، معلوم می شود این چشم، این جان کور است دیگه. خب این را که امضا کرد، فرمود او می آید شما را می بیند، شما او را نمی بینید. یه همچه دشمنی است که شما را می بیند، شما او را نمی بینید. نفرمود فریاد می کشد، چون او خناس است، آرام آرام می آید، صدایی ندارد. از راه می آید که شما نمی بینید، کم کم آهسته آهسته می آید تا دستش به شما می رسد. خب اونا که نیروی لامسه درونی دارن احساس می کنن، ازا مسته هم تا افمون شیطانه تذکر و فیضا هم مبصرون. اما اونی که نیروی لمس ندارد، خب هرچه شیطان با اون میساس بکند این درک نمی کند. نتیجه چی می شود؟ شیطان می آید چه می کند؟ حالا که دست زد و انسان احساس نکرد، دست بردش چیه؟ چی می برد؟ عقل رو میگیرد. او کاری با شهوت و غضب نداره، چون شهوت و غضب رو باید احیا کند و تقویت کند. عقل رو میگیرد. وقتی عقل را گرفت آدم میشه دیوانه. این مخصوص رباخار نیست. فرمود لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس. این من المس منش من نشئیه است، یعنی مخبط بودن او از مس شیطان نشأت گرفته. خب وقتی شیطان دست زد، دست بردش عقل است دیگر. وقتی عقل رو گرفت آدم میشه مخبط. خطر دست برد شیطان همین است. حالا ما بدتر از ربا هم داریم، قهرن چه این افرادی میشوند مخبط. رشوه بخور رو هم از تعمیل فرمود مخبط دیگر، هم جریان زیل قصه عقیل که کسی آمده حلوای شیرین روزی لباس آورده که خواست مثلا معاذالله چیزی به حضرت بده و از حضرت حکمی بگیره، فرمود اگر صدقه و صله و امثال ذلک است که به ما نمیرسد، اگر قصد دیگر کردی امختبتون انت. کسی که راشیست مخبت است، مرتشی هم میشه مخبت. فرض آن است که این نیروی لمس در نهاد متقیان هست، میفهمن کسی از درون دارد تماس میگیرد، میخواد بیاد اون نهانخانه اون گنجینه را ببرد. اذا مسهم طائفون من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اما رباخار اینچنین نیست. شیطان مسخ کرد، تماس گرفت، رفت، به اینا هیچ احساس نکردن، رفت عقلشون رو بود، شدن مخبر. خب خطر این است که اینا میفهمند دیوانه. خب دیوانه از اونجاست که دیوانه چه عذابی داره؟ بستگان او شرمندن، وگرنه خود دیوانه که خجل نی، دیوانه که عذابی ندارد، که کارهایی میکند که نباید انجام بدهد. خب بستگان او که عاقلن رنج میبرند، وگرنه خود دیوانه که رنج نمیبرد. که خطر ربا و امثال ربا این است که انسان میفهمد که دیوانه است، عذابهایی در قیامت است که نمونش در دنیا نیست. ما در دنیا نداریم کسی که عاقل باشد و مجنون. مثل اینایی که به صورت حیوان محشور میشوند، این چیزی نیست که بشن سگ. انسانون و کلبون، وگرنه سگ چه عذابی داره؟ خنزیر چه عذابی داره؟ این فصل اخیر اوست در سیر و سلوک. این انسان نوع متوسط است حقیقتا، نه نوع الانواع و نوع اخیر. این انسان حقیقتا نوع متوسط است و تحت او انواع است و همکنون این انواع محقق است، نه در قیامت. قیامت ظرف ظهور این حقایق است، نه ظرف حدوث. نه اینکه انسان در اینجا نوع الانواع است و در قیامت می شود جنس و در تحت او انواع کثیر است. اینطور نیست. قیامت که ظرف عمل نیست. انسان در دنیا نوع متوسط است، یعنی حقیقت انسان که ما میگیم الانسان حیوان ناطق، این نوع متوسط است. در تحت او انواع چهارگانه است، یا شیطان است، یا فرشته است، یا بهائم است، یا سبا. در هر یک از این راه بخواد حرکت کند، در هر یک از این راه حرکت کرد، اول اون وصف برای او حال میشود، با توبه میتواند برگرداند. اگر توبه نکرد سالیان متمادی طول کشید، این میشود ملکه، باز راه توبه باز است. اگر ملکه هم شد و باز او توبه نکرد، کم کم به صورت فصل دو مقوم در می آید. اون وست سوا اون علیهم انذر تم املم تنظر هم را یومینون. چنین شخصی حقیقتا شده حیوان. این حقیقت در قیامت ظهور می کند که قیامت ظرف ظهور اینهاست، نه ظرف حدوث اینها. انسان همکنون در دنیا نوع متوسط است. خب اگر چون چه این راه ها را طی کرد، برابر همین راه ها در قیامت به اون صورت های ظاهری در می آید. مطلبی که الان در این نوبت وارد اون خواهیم شد این است که تعبیرات دینی گاهی به عنوان سیر و سلوک و حرکت و سفر و امثال ذالک است، گاهی به عنوان داد و ستد و خرید و فروش و ثمن و مثمن و کالا و بها و امثال ذالک است، گاهی این چنین تعبیر دارد. اگر سخن از سیر و سلوک بود، این بحث های طولانی او را همراهی می کند. انسان سالک است، انسان مسلک است، انسان هدف است، کم کم به صورت روح ریحان در می آید با فروات گذشته. اگر مدار خرید و فروش و تجارت و داد و ستد بود، اینجا باز سخن از نفس است. انسان یا نفس خود را می خرد یا نفس خود را می فروشد. در محصول عمر اینه. اونه که بیعت میکند با خدا، بیعت چون از بیعت است، این میفروشد. چی رو میفروشد؟ تنها مبیعی که در بازار بیعت با خدا خریدار دارد همون جان آدمی است. در جنگ با شیطان در حقیقت جنگ اقتصادی است، خرید و فروش است. چی رو میخرد؟ جان خود را میخرد. پس انسان مهمترین کالایی که در خرید و فروش دارد، جان خود را میفروشد به خدا، جان خود را آزاد میکند از شیطان. همونطوری که در اون فصلی که زیر مجموعه فراوانی داشت، خود بود سالک، خود بود مسلک، خود بود عمر و زمان، خود بود هدف، اینجا خود بایست، خود مسمن است و خود سمن، چون خودش داره معامله میکند. اون حسه مرکزی تصمیم میگیرد که همه شؤون را در اختیار خدا قرار بدهد. اون فطرت بیدار قادرانه و قاهرانه و مالکانه تصمیم میگیرد که همه شؤون را بفروشد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب اینا که بیعت کردن، بیع کردن، فروختن، جان خود را به خدا فروختن. همونطوری که در اصل تعبیر بی تسامح راه پیدا کرده، برای اینکه انسان مالک چیزی نیست که خود به خدا بفروشد. جان آدم ملک خداست، در تحت ملک اوست. ولی خدا برای تشویق مال خود را از ما می‌خرد. قهرن انسانی که تصمیم گیرنده است می‌شود بایع، به جان خود را در بیعت به خدا می فروشد و خدا هم این جان را می خرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. پس او شده بایه، یعنی انسان، و همین انسان شده مبی. خب چی می گیرد؟ و ان لهم الجنه. این جنت کجاست؟ در سوره ازاغه فرمود روح و ریحان و جنت و نعیم، یعنی خود انسان روح و ریحان می شود و همین این در قیامت ظهور می کند. پس او بایه است، او مبیع است، او سمن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. به چی؟ به ان لهم الجنه. وقتی این چنین شد که بایه خود نفس شد، مسمن هم خود نفس شد، سمن را میبینیم خود نفس قرار میدهد. در سوره مبارکه اذا وقعه وقتی مقربین را یاد میکند میفرماید به این که فاما ان کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت نعیم. اگر ما برهان عقلی داشتیم که مطابق با این نقل بود، این نقل به ظاهرش ابقا مشهد حجت است. اگر دلیل نقلی برخلاف داشتیم یا دلیل عقلی برخلاف داشتیم، میگیم این ظاهر حجت نیست، یه حرف جری تقدیر است یا زو تقدیر است و امثال ذالک. اما اگر براهین عقلی این راه را تایید میکنن، این آیه و آیاتی از این قبیل به ظاهرش ابقا میشود که خود انسان روح است، خود انسان ریحان است، خود انسان بهشت است، اونگاه همین حقیقت در قیامت ظهور میکند به صورت جنات تجری من تحت الانهار در میاد. همه ملک و ملک اوست، او بخواهد سبز است نخواهد نیست. این بیان را مرحوم امین الاسلام ذیل این آیه نورانی نقل کرد که یفجرونها تفجیرا. این چیزی نیست که در بهشت چشمه های فراوانی باشد نظیر دنیا، که انسان تابع چشمه باشد، هر جا چشمه است خانه بسازد و چادر بزند، بلکه چشمه تابع بهشتی است. بهشتی که در دور میزند هر جا احتیاج به آب داشت با دستش اشاره میکند چشمه میجوشد. که یفجرونها تفجیرا، نگه چشمه های خودش میجوشد و انسان از اون میگیرد. اگر او خواست چشمه است، نخواست نیست، خواست اینجا فرشی پهن کند، این چشمه میشود سرزمین صاف. خواست همین جایی که نشسته است چشمه بجوشد، یفجرونها تفجیرا، با یک اشاره چشمه می جوشد، همونطوری که در دنیا این چنین بود. پس او بایه است، او مبیع است، او سمن. چه این که خدای ناکرده اگر به اون طرف افتاد، او بایه است، او مبیع است، او سمن. حالا اگر خواست با شیطان معامله کند، شیطان که خانه و کاشانه نمی خرد که، او از اینها زیاد می سازد، او با آدم کار دارد. در سوره مبارکه بقره فرمود اینا در داد و ستد بد کاری کردند، با بد کسی معامله کردند، اینا خودشون را به شیطان فروختند. بئس ما شروا به انفسهم، چون که بئس ما اشتروا به انفسهم هم هست. اونجا اشترا معنی شراست، اینجا شرا معنی بیع است. در دو جای سوره بقره که فرمود اینا بد کاری کردند، خودشون را بد فروختند. بئس ما شروا به انفسهم. خب وقتی انسان خود شد بایه، وقتی که شد بایه خودش رو فروخت، چی گرفت؟ جهنم. این جهنم کجاست؟ خود می شود هیزم جهنم. اما القاسطونه فکانوا لجهنم حطبا. اگر از اون سران ستم باشد، گذشته از این که هیزم هست، آتشگیرم هست، که وقود النار است، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خب اگر یه جایی خواستن کوره ای را راه اندازی کنن، سوخت و سوز کنن، چه میکنن؟ مواد خامی را برای سوخت و سوز اول آماده میکنن، یک، حالا یا زغال سنگ یا هیزم یا هر چیز، بعد یه ماده TNT یا سایر مواد انفجاری را آماده میکنن. این دو، وقتی این ماده انفجاری را به اون زغال سنگ یا هیزم و مانند اون زدن و کاملا شعله ور شد، آهن یا فلز دیگری را بخواهن آب بکنن وارد میکنن. کارخانه ذوب آهن همین کارش همینه دیگه، زغال سنگ را میریزد، اون ماده انفجاری میریزد، وقتی علو شعله بلند شد آهن را در او آب میکنه. هر کارگاه ذوبی این صدا عنصر رو داره. ذات اقدس اله فرمود هیزم جهنم خود انسان تبهکار است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسطون از قسط است که معنی ظلم است، در قبال مقسطین که از قسط است معنی عدل. پس قاسط می شود هیزم جهنم. اون ماده تی‌ان‌تی گونه انفجاری که با او هیزم افروخته می شود او رو بشتن وقود. اون کیه؟ اون سنگریزه های بت به مانند آن است تو انسان. فرمود فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خب این وقود را به اون هیزم می زنن، این میشه مشتعل. خب کی رو داغ می کنن؟ یسیرو. پس اون آهنی که باید داغ بشود خود انسان است، اون هیزمی که باید جمع بشود خود هیزان است، و اون ماده انفجاری که هیزم ها را مشتعل می کند خود انسان است، و همین ها در قیامت ظهور می کند. حالا روشن شد که اگر کسی به غیر خود پرداخت دیوانه است. شما اگر فراغت داشته باشید یه دور این نهج البلاغه خدمت نهج البلاغه باشید، میگه آدم رو متحیر می کند، واقع انسان رو متحیر می کند که چه خبر از حضرت. قسم می خورد، قسم بخورد اگر تا تمام مدت عمر بنالید بالاخره کم است، چه خبره اونجا چیه؟ مگر فهمون اگر قلبتون آب بشه جا دارد؟ اگر تمام مدت عمر ناله کنید و اشکاتون تمام بشود جا دارد؟ چه خبره اونجا؟ ما چه هیچ نمیدونیم، برای ما اثر نده. شما نگاه کنید علی صلوات الله و سلام علیه اهل اغراق نیست، قسمها یاد میکند که اگر تا ابد بناری جا دارد، اونجا چه خبر است خدا میداند. بس این وضعش اینه. خب این آیات همش زوارش حجت است، باید همینها در قیامت ظهور میکنند. خب قیامت، حالا اگر کل ما خبت زدنه هم سعیرا، شما مراجعه میکنید نهج البلاغه، میگه هرات آتش جهنم میخواد افزوده بشود، اون فرشته موکل آتش سلام الله عصبانی می شود، همین که عصبانی شد شعله بلند می شود. این چه آتشی است که با غضب افروخته می شود؟ نبود هر وقت او عصبانی شد شعله بلند می شود. این چه نیست که یه مقدار زغال سنگ دوباره بیارن که کلما خبت زدناهم سعیرا، با غضبناک شدن فرشته. بنابراین این فصل دوم از بحث است که اگر عنوان سیر سلوک نبود، عنوان مسافت و محرک و هدف و امثال ذالک نبود، عنوان داد و ستد بود، عنوان خرید و فروش بود در بازار تربیت اخلاقی، انسان بایست و انسان مبی است و انسان ثمن. حالا به کی می فروشد و در قبال چی می خرد خودش این محدود است، یا روح و ریحان و جنت و نعیم می شود یا حطبا می شود. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا والحمد لله رب العالمين.